ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما، از هر جایی که همراهید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. به شمایی که بعد از فرداهنگ پر از ترانه و موسیقی همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم و در آخر هفته شما 22 آبان ماه در تهران شما رو همراهی میکنم در یک برنامه نیم ساعته زنده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم و همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای فرونشاندن تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها شامگاه پنجشنبه مذاکرات سه‌جانبه‌ای را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سلطنتی اردن آغاز کرد. آقای کری پیش از آن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرده بود. پادشاه اردن آنچه را حملات مکرر اسرائیل به اماکن مقدسه در اورشلیم یا بیت المقدس خوانده محکوم کرده است و خواستار توقف آن شده است. بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها بیم آغاز انتفاضه جدیدی را پدید آورد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امکان فرستادن نیروهای رزمی به عراق را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال مارتین دمسی روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت آمریکا امکان اعزام نیروی رزمی اندکی را به عراق برای انجام عملیات پیچیده‌تر علیه داعش در دست بررسی دارد. ژنرال دمسی گفت وضعیت ارتش عراق بهبود یافته است، اما برای بیرون راندن داعش از موسل و عادی کردن وضعیت در مرز عراق با سوریه باید عملیات پیچیده‌ای انجام گیرد. وی در این حال تأکید کرد که در مرحله کنونی انجام چنین عملیاتی را توصیه نمی‌کند، ولی چنین عملیاتی به گفته او مطمئناً در دست بررسی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت تا مهلت تعیین شده در 3 آذر طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5+1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین اتریش آغاز کنند. چاکیگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق متوقف شده و این گروه در برخی مناطق حتی عقب نشسته است. وی گفت این پیروزی‌ها توسط نیروهای عراقی، کرد و عشایر محلی با پشتیبانی هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف به دست آمده است. چاکیگل در این حال تأکید کرد که داعش همچنان خطری جدی برای آمریکا و متحدان این کشور و تمام خاورمیانه محسوب می شود و هنوز بر مناطق گسترده ای از عراق و سوریه تسلط دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت به موازات قوی تر شدن ارتش عراق شدت حملات هوایی نیروهای ائتلاف به داعش هم بیشتر خواهد شد. دادگاهی در فرانسه روز پنجشنبه یک شهروند 27 ساله این کشور را به جرم پیوستن به یکی از گروه‌های جهادی در سوریه به 7 سال زندان محکوم کرد. وی که کره‌ای تبار است، حدود 1 سال پیش از سوریه به فرانسه بازگشته بود. از حدود 1000 نفری که از فرانسه به گروه‌های جهادی پیوستند، 118 نفر به این کشور بازگشتند. در بریتانیا نیز زنی که نام او امل الوهابی اعلام شده است به جرم تلاش به منظور فرستادن 20 هزار یورو برای همسرش در سوریه به 28 ماه زندان محکوم شد. شوهر او در تابستان گذشته به نیروهای داعش پیوسته بود.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدین، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ادامه از خبرگزاری رویترز خواهید شنید که گفته بعید ایران و 5+1 به توافق نهایی هسته‌ای دست پیدا کنند.
که الان مسجله که میتونن زود برداشته شن تحریمای اتحادیه اروپا است. بقیه تحریما چگونگی برداشتنش بسیار مشکل و یا شاید تا غیر ممکنه.
گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در اردن.
آمریکایی‌ها در صدد آنند که به هر قیمت شده این بن‌بست رو بشکنند و به نوعی قطار صلحی رو که دوباره به راه بیاندازند.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی ایرانی و غربی گزارش داده، بعید به نظر میرسه که ایران و گروه 5+1 بتونند تا ضرب العجل 3 آذر ماه به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنند. این خبرگزاری از توافق موقتی خبر داده که ممکنه به بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر بشه. جزئیات رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
روزنامه شهروند نوشته رئیس جمهور دستور داده تا وزارت ورزش مشکل حضور زنان در ورزشگاه ها را حل کند و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش میگوید حاصل گفتگوی او با وزیر است که اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها صادر شده. حالا دستور رئیس جمهور باشد یا رایزنی مسئول بانوان وزارت ورزش، نتیجه آن شده که قرار است برای زنان در استادیوم ها جایگاه های ویژه‌ای در نظر بگیرند، بلیت مخصوص بفروشند و ورودی جداگانه ای داشته باشند. داستان از آنجا آغاز شد که پیشتر قرار شده بود تا ایران میزبان رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان باشد، اما فدراسیون جهانی والیبال روز 18 آبان ماه اعلام کرد که این میزبانی را به آرژانتین سپرده است. یکی از مسئولان این فدراسیون اعلام کرده بود تا زمانی که زنان نتوانند در ورزشگاه‌های ایران حاضر شوند، میزبانی جدیدی به ایران داده نخواهد شد. آنگونه که ساقی لقایی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا میگوید، فعالیت معترضان به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه در هر دو تصمیم‌گیری مؤثر بوده، هم بازپسگیری میزبانی از ایران و هم تغییر نظر جمهوری اسلامی در ورود زنان به ورزشگاه‌ها.
تلاش 10 ساله‌ای که داره انجام میشه، فعالان جنبش زنان به همراه زنانی که علاقه‌مند ورزش هستن دارن تلاش میکنن واسه این موضوع. بعد از ایجاد ممنوعیت برای ورزش‌های غیر فوتبال هم به طور خاص والیبال دوستانی هم وارد عرصه شدن، شروع کردن به اعتراض کردن، فعالیت کردن. پتیشن هایی که تهیه شد، نامه‌نگاری هایی که شد با اول مسئولین داخلی و بعد اعتراض هایی که شد به فدراسیون جهانی والیبال، خب خیلی تاثیر داشت. برخورد های شدیدی رو داشتیم با معترضین به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، از جمله خانم قنچه قوامی که هنوز هم در زندان هست، و خب این موضوع خیلی مؤثر بود در اینکه توجه جهان جلب بشه به این موضوع و بخوان فشار بیارن.
داستان عدم حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران با دستگیری دختری با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی نیز پیوند خورده است. قنچه قوامی دختر 25 ساله‌ای بود که روز 30 خرداد ماه برای تماشای بازی ایران و ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفت، اما ماموران از ورود او و سایر زنان ممانعت به عمل آوردند و این زنان را دستگیر کردند، اما همان روز زنان آزاد شدند. چند روز بعد که خانم قوامی برای تحویل گرفتن وسایل شخصیش به بازداشتگاه مراجعه کرد، مجدداً دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در زندان است و جزئیات دلایل محکومیت او نیز منتشر نشده است. از آنجا که خانم قوامی به دلیل اشتیاقش برای تماشای والیبال دستگیر شد، فدراسیون جهانی والیبال به او و پرونده‌اش توجه ویژه‌ای نشان داد. رؤسای فدراسیون‌های 200 کشور جهان با نگارش نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی او شدند و رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال نیز چندین بار در سخنرانی‌هایش به این مورد اشاره کرد و خواستار آزادی خانم قوامی شد. نامه رئیس فدراسیون جهانی به حسن روحانی نیز پس از آن نوشته شده که شورای حقوق زنان اتحادیه اروپا از این فدراسیون خواست برای آزادی قنچه قوامی به ایران فشار بیاورد. با همه این تلاش‌ها و با نظر مساعد جمهوری اسلامی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، ساقی لقایی به نتیجه این تغییر نظر چندان امیدوار نیست.
آقای داورزنی قبل از نشست فدراسیون جهانی والیبال ملاقاتی داشتن و قول دادن به مقامات جهانی که ما حضور زنان رو آزاد داریم و همینطور آزاد خواهد بود، و اشارهشون به این بود که زنان غیر ایرانی در ورزشگاه حضور دارن و همینطور اشاره کردن به حضور یه تعداد خیلی خاص و مخصوص از زنان ایرانی در ورزشگاه که چند تا خبرنگار گزینشی اونجا بودن و چند نفر هم از خود فدراسیون. من میتونم بگم این یه جور تقیه است، یه جور دروغه، در حالی که اینا علاقمندان والیبال نیستن، بلکه کادر خودتون هستن و کسایی هستن که شما گزینشی بردید اون تو. این به این معنی نیستش که زنها تونستن راه پیدا کنن داخل داخل سالن ها. این نگرانی رو دارم که نکنه اینها بگن که نه حضور آزاده، بعد همینطور به صورت گزینشی افرادی رو ببرن اونجا، کسایی که خودشون انتخاب میکنن، نه اینکه واقعا آزاد باشه، زنها هم بتونن مثل مردها بلیط تهیه کنن و خودشون برن ورزش رو تماشا کنن، مسابقات رو.
با اینکه تنها 2 سال است که حضور زنان در ورزشگاه‌هایی برای تماشای بازی‌های والیبال و بسکتبال ممنوع شده، اما سال‌هاست که زنان ایرانی اجازه ورود به استادیوم‌های بازی‌های فوتبال را نیز ندارند.
گزارش روی کمی مرج رو شنیدید در مورد شرایط مرتبط با حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران و سخنان معاون بانوان در وزارت ورزش و جوانان. و من خیلی از شما عذر میخوام بابت اینکه مقدمه‌ای که برای شما خوندم مربوط به مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران و ضرب‌الاجل تا 3 آذر ماه بود که متاسفانه این گزارش پخش نشد. اما در ادامه شما در مورد این موضوع بیشتر خواهید شنید. حالا که این اشتباه رخ داده، شما میتونید با سایت ما در این زمینه جزئیات بیشتری رو پیدا کنید. radiofarda.com یکی از خبرهای اصلی ما همین الان در صفحه اول وبسایت همین هست که رویترز گزارش داده احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی وجود داره. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید در این مورد نظرتون رو بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ایران گفته پهپاد آمریکایی رو که به کنترل نیروهای نظامیش در اومده کپی کرده و نمونه‌هایی از روی اونها ساخته، اما پنتاگون اعلام کرده این پهپادهای کپی شده هیچ ارزش تکنیکی ندارند. از مهداد قاسم‌فر می‌شنویم.
وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میگوید هواپیمای بدون سرنشین آن کشور که یک نسخه کوچک کپی شده آن در ایران به گفته مقام‌های تهران اولین پروازش را انجام داده، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون اعلام کرد بدل طراحی شده از اصل این پهپاد که در سال 2011 به دست ایران افتاد هیچ اعتباری ندارد. استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است رای وجود ندارد که پهپاد کپی شده بتواند با تکنولوژی آمریکا برابری کند. پهپادی که از آن سخن می‌رود RQ-170 نام دارد که در سال 2011 میلادی به کنترل نیروهای نظامی ایران درآمد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند این پهپاد فاقد ارزش است می‌گوید:
کپی کردن پهپاد RQ-170 از نظر شکل ظاهری ممکنه برای ایران کار ساده‌ای باشه، ولی مهمترین عامل برای استفاده مؤثر از این پهپاد اون سیستم هدایتشه که اگر بتونه ایران اینو درست بکنه، بیشتر پهپادهای امروزی که برای تهاجم مثلا به کار برده میشه از ماهواره استفاده میکنند. ایران چون این سیستمی نداره و اگر این یک سیستم ابتدایی باشه که معمولا بیشتر پهپادهای ایران به همین صورت هست و در بیشتر موارد ما نتیجه کار اینها رو ندیدیم، بنابراین میشه شک و تردید داشت.
در فیلمی که ایران درباره آن منتشر کرد گفته شده این هواپیمای بدون سرنشین از پایگاه نظامی آمریکا در قندهار بلند شده بود. ایالات متحده از ایران خواسته بود این پهپاد را به آن کشور بازگرداند. ایران این درخواست را رد کرد. خبرنگاران حاضر در این کنفرانس مطبوعاتی از آقای وارن پرسیدند که نظرش درباره بدل طراحی شده از روی این هواپیمای بدون سرنشین چیست و او پاسخ داده بدل خودش کلمه است که همه چیز را توضیح می‌دهد. در مهر ماه سال 1392 امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران، گفته بود از روی پهپاد به دست آمده 10 پروژه در دست اقدام است. همین مقام ارشد سپاه پاسداران در آبان ماه امسال گفت که این پهپاد ساخته شده و پرواز کرده است. او وعده داد که فیلم آن به زودی به نمایش در می آید. در این حال ویدیویی نیز از حضور آیت الله خامنه ای در برخی وبسایت های داخلی ایران منتشر شده که در آن رهبر جمهوری اسلامی در مراسم رونمایی از پهپاد RQ-170 ایرانی شرکت کرده است. حسین آریان می گوید:
در گذشته ایران ادعاهایی در مورد پیشرفت در زمینه پهپاد کرده، ولی بعدن معلوم شده که واقعا این چنین نبوده و این دو شک و تردید ایجاد میکنه. برای نمونه ایران پهپاد عمود پرواز رو، یعنی کلیپ اون رو به نمایش گذاشت، بعدن معلوم شد که این کلیپ رو از یک کلیپی رو که یک دانشگاه تحقیقاتی در ژاپن اینو درست کرده بود کپی کرده. بنابراین این چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر پیشینه کار در زمینه پهپاد، میشه گفت که ممکنه کاری ایران کرده باشه ولی نمیتونه به اون وضعی و با اون شرایطی که آمریکا ازش استفاده کرده بتونه استفاده بکنه.
یکی از مقامات حاضر در این مراسم که در حال توزیع ساخت بدل پهپاد آمریکایی است میگوید ایران قصد دارد از آن به عنوان بمب افکن استفاده کند. این مقام نظامی میگوید مدل 15 درصدی RQ-170 بدلی آزمایش پروازیش را انجام داده است. او سپس افزوده است در سال جاری مدل 40 درصدی و 1:1 آن پرواز خواهد کرد. مقام‌های نظامی ایران طی سال‌های اخیر مکرراً درباره ساخت هواپیماهای بدون سرنشین سخن گفتند و از برخی از آنها نیز رونمایی کردند.
ساعت 22:15 دقیقه است در تهران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ما همچنان با شما هستیم به این امید که شما هم همراه ما باشید. حسن روحانی به تازگی برای چهارمین بار گزینه دیگه ای رو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده. گزینه‌ای که درباره احتمال رأی آوری او گمانه‌های مختلفی مطرح شده و بعضی از نمایندگان مجلس به صراحت نسبت به معرفی او موضع‌گیری کردند. از بابک غفوری آذر میشنویم.
مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد نمی‌دهد. این جمله است که این روزها از زبان نمایندگان نزدیک به جریان‌های تندروی اصولگرای مجلس به ویژه جریان جبهه پایداری زیاد شنیده می‌شود. آنها در گفتگوهای متعدد با خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان می‌گویند فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه پیشنهادی جدید رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارت علوم به دلیل سوابقش گزینه مناسبی نیست. برخی مانند زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش مجلس حتی گفتند معرفی آقای دانش آشتیانی نشانه لجبازی دولت با مجلس بوده است. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت امنای این دانشگاه و دانشگاه تربیت مدرس هنر تهران و صنعتی اصفهان است. او از سال 1380 تا 1383 قائم مقام و معاون مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی بود و همین از مهمترین دلایل انتقاد نمایندگان تندروی مجلس از آقای دانش آشتیانی است. آنها میگویند وزیر پیشنهادی نزدیک به اصلاح طلبان است و در حوادث سال 88 که از آن به نام فتنه یاد میکنند فعال بوده است. همین باعث شده تا برخی نمایندگان شناخته شده مانند الیاس نادران با قاطعیت بگویند گزینه پیشنهادی رأی نمی آورد. تکرار این گونه اظهارات باعث شده تا این گمانه در روزهای اخیر مطرح شود که آیا چهارمین نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باز هم رأی نخواهد آورد؟ مصطفی خسروی از فعالان دانشجویی سابق احتمال وقوع این اتفاق را علاوه بر عملکرد نمایندگان مجلس به میزان فعالیت‌های جدی تیم آقای روحانی در رایزنی با نمایندگان می‌داند.
طبیعتاً گروهی مثل جبهه پایداری تحت هیچ شرایطی به این گزینه هم رأی نخواهد داد. از اظهار نظراتی که الان انجام می‌دهند کاملاً مشخص است. ولی میشه این گروه رو، این گروه تندرو در مجلس رو با استفاده از حالا پلن‌های مختلفی در بحث حالا لابی‌گری در درون مجلس، دادن امتیازاتی به سری از نماینده‌ها، امتیازات قانونی، حالی که در همه دنیا رسم است، لابی انجام میشه، رایزنی می‌کنند و میتونن بالاخره اون نتیجه‌ای که دولت می‌خواد رو به دست بیارن. اگه این کارا انجام بشه احتمالی که این وزیر رأی گیری وجود داره. اگر نه، ما شاهد خواهیم بود که داستان این وزارت خونه پیچیده‌تر از قبل خواهد شد و داستان وزیر علوم حالا ادامه خواهد داشت.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی ابراز امیدواری کرده که از مجلس رأی اعتماد بگیرد و مجید انصاری معاون پارلمانی مجلس هم از برنامه‌های گسترده دولت برای رأی‌آوری آقای دانش آشتیانی خبر داده است. با این همه روند ابراز نظر نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی دولت ادامه دارد. در چنین شرایطی چه سرنوشتی در انتظار آقای دانش آشتیانی است؟ مصطفی خسروی در پاسخ به این سوال به حساسیت‌های زیاد جریان مخالف دولت بر وزارت علوم اشاره می‌کند.
بهانه که اونها نگرانن که دانشگاه به دست نیروهای شرق دموکرات بیفته وجود داره. اونها نمی‌خوان که در دانشگاه فضای چند صدایی به وجود بیاد. اونها می‌خوان دانشگاه کاملا تحت نظر خودشون باشه و بتونن اون ایده‌های عقیدتی به خصوص اون طرح اسلامی کردن دانشگاه‌ها چندین سال مطرح شده از طرف آقای خامنه‌ای و مواد این چیزی رو داشته باشن. اونها از یک دانشگاه فعال و پویا که به خصوص تحت نظر یا مثلا زیر نظر یک وزیر اصلاح طلب باشه خراس دارن. ولی موضوع اینه که خب مردم به رئیس جمهوری رأی دادن که وعده‌هاش حداقل نزدیک به وعده‌های یک رئیس جمهور اصلاح طلب بوده. مردم این خط مشروع انتخاب کردن و قرار هست که رئیس جمهور کابینه خودش رو تعیین کنه، نه مجلس کابینه رو تعیین کنه. مجلس تنها میتونه رأی مثبت یا منفی بده.
طبق برنامه اعلام شده از سوی خبرگزاری ایرنا قرار است جلسه بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. با شدت گرفتن تنش‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفتگو نشست. همکارم حسین قویمی در همین زمینه با علیرضا نوری‌زاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
اگر 6 ماه به عقب برگردیم، در واقع قبل از جریاناتی که در غزه رخ داد، می‌بینیم که امیدهای بسیاری دوباره متولد شده بود بر این که اسرائیلی‌ها با دولت خودگردان به یه توافقاتی برسند. وقتی که اسرائیل حاضر شد دست از اون تصمیمش برداره که مالیات‌های فلسطینی‌ها رو توقیف کرده بود، یک گشایشی در وضع اقتصادی مناطق اشغالی هم پیدا شد. ولی متاسفانه جریان غزه و بعد تندروی‌ها و بهانه‌ای که اسرائیل گرفت بابت آشتی و مصالحه فتح و حماس، همه و همه روز به روز فضا رو رادیکالیزه تر کرد و طبیعتاً حماس هم به تعهداتش پایبند نماند در رابطه با دولت ائتلافی و به کار خود ادامه داد به شکل دیگری و بعد دولت خودمختار متوجه شد که حماس وارد گفتگوهایی شده با اسرائیلی‌ها که اگرچه ادعا می‌کنن مستقیم نیست، ولی به نظر می‌رسه قطر در اون نقش اساسی داره و با توجه به روابط ویژه قطر با اسرائیل می‌توان حد زد که 2 مسیر پیدا شده بود که اسرائیلیان ترجیح می‌دادن این مسیر ادامه پیدا کنه. این بسیار به ضرر آمریکا بود. به همین دلیل می‌توان گفت با توجه به اوضاعی که الان در اراضی اشغال شده هست، درگیری‌ها، اینکه فلسطینی‌ها به خشونت رو کردن و اسرائیلی‌ها به خشونت متقابل، ضرورت یک حرکت جدید رو ایجاب می‌کرد. آمدن آقای جان کری به نظرم آمریکایی‌ها در صدد آنند که به هر قیمت شده این بن‌بست رو بشکنن و به نوعی قطار صلحی رو که اگرچه خیلی کند ولی راه افتاده بود و حالا متوقف شده دوباره به راه بیاندازن.
همونطور که اشاره کردین، دولت آمریکا بسیار علاقمند هست که مشکل اسرائیل و فلسطینی ها به نتیجه برسه و کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه، اما ظاهرا دولت اسرائیل با ادامه شهرک سازی ها از این کار ممانعت میکنه. چرا اسرائیل نمیخواد که به این بحران پایان داده بشه؟
با آمدن 1.5 میلیون مهاجر جدید از اتحاد جماهیر شوروی سابق، اسرائیل احتیاج به زمین داره، احتیاج به این داره که برای اونا خانه سازی کنه. به هر حال این شعاری که دادن هر یهودی از هر جا وارد اسرائیل بشه نان و کار و مکان بهش میدن، شعار خیلی سنگینیه و بسیاری از این کسایی هم که از اتحاد شوروی سابق اومدن ادعا کردن یهودی هستن. ولی اینا علاوه بر این که اصولا سیاست اسرائیل رو رادیکالیزه کردن و گردش به راست به صورت عجیبی بوده، به گونه‌ای که نیروهای لیبرال و چپ اسرائیل در اقلیت مطلق موندن، در نتیجه اسرائیل نمیخواد، یعنی به آقای نتانیاهو فکر میکنه 20 سال دیگه میشه فلسطینی ها رو در همین وضع نگاه داشت و ایشون فکر نمیکنه که اگر زمان تا حالا به نفع اسرائیل بوده، در آینده به نفع اسرائیل نخواهد بود. و مسئله فقط خانه سازی نیست. شما ببینید اسرائیل رفتاری که در مسجد اقصا کرده، اولین قبله مسلمانان و سومین حرم، و همینطور برای مسیحیان کلیسای قیامت، اسرائیل رفتاری که داره این رفتار پر از تبعیض و خشونت باره و این در نتیجه نمیتونه ثمری برای آینده اسرائیل داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردین، با توجه به اینکه دولت اردن در اعتراض به بی‌حرمتی به مسجد الاقصا هفته پیش سفیر خودش رو در اسرائیل برای اولین بار به عمان فراخونده، امشب هم قراره که جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار داشته باشه، آیا علاوه بر مسائل جاری و تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطین هم مطرح میشه؟
الان مسئله تشکیل دولت فلسطین، اگرچه از دیدگاه ابو مازن، آقای محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین، مسئله اساسی است، ولی به نظر من ابتدا باید این آتش رو خاموش کرد. آتش غضب فلسطینی‌ها شعله بره و غزم در واقع یه زخم دیگری است بر شانه دولت خودمختار. الان همه این مسائل است و به نظر من دولت آمریکا به ابو مازن بیمهری کرده. بعد از شرکت ابو مازن در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا موضع خیلی منفی گرفته نسبت به ابو مازن. گمانم آقای جان کری سعی بکنه از اعتبار و شخصیت خودش مایه بگذاره، گون که اسرائیل زیاد هم به حرفای آمریکا گوش نمیده، ولی آمریکا انقدر میتونه به اسرائیل فشار بیاره که یکی دو نوبت ما مشاهده کردیم در دوران جورج بوش و در دوران کلینتون، اسرائیل ناچار شد تمکین بکنه وقتی آمریکا تهدید به کم کردن کمک‌هاش کرد و لحنش رو عوض کرد. ولی امروز به نظر میرسه آقای اوباما تنها تلاشی که داره میکنه اینه که کارنامه‌اش حداقل با یک اقدام مثبت مورد ایران که هنوز معلوم نیست به کجا میرسه، ولی در مورد فلسطین یک قدم جلو برن به سوی این آرزوی فلسطینی‌ها که روزی در دولت مستقل خودشون بتونن زندگی کنن.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. در آمریکا بعد از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای بحث بر سر دگرگونی‌های بالقوه در سیاست خارجی این کشور شروع شده. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در مقاله‌ای با برشمردن تغییر نگرش تاریخی در عرصه سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم از ضرورت و پتانسیل چنین تغییری سخن گفته. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
این روزها بحث‌های جامعه مطبوعاتی و سیاسی آمریکا در زمینه ضرورت نگاه تازه به عرصه سیاست خارجی این کشور با کتاب جدید هنری کیسینجر، سیاست پیشه و نظریه پرداز مشهور آمریکایی با عنوان نظم جهانی آغاز شده است. آنچنان که روزنامه واشنگتن پست می‌گوید، کیسینجر شرایط ذهنی دو قطبی آمریکاییان در مورد سیاست خارجی بزرگترین قدرت تاریخ مدرن را ماهرانه تشخیص داده است. شرایط ذهنی که به باور کیسینجر به شیوه موروثی و فطری پایاست. این سیاست پیشه آمریکایی می‌گوید اعتقاد بر اینکه اصول بنیادین آمریکا جهان شمول و همگانی است، عوامل چالش برانگیزی را به سیستم جهانی معرفی کرده، بدین معنا که دولت‌هایی که این اصول را نادیده می‌گیرند از مشروعیت چندانی برخوردار نیستند. کتاب بحث‌انگیز کیسینجر اگرچه نگرش نوین در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده را ضروری دانسته، ولی در همان حال در بخشی از جامعه سیاست پیشگان آمریکا و قانونگذاران این کشور اندیشه دیگری محور بحث‌ها بوده است، مبنی بر اینکه ایالات متحده در عرصه جهانی به اندازه کافی هزینه پرداخت کرده است و اکنون زمان آن فرا رسیده که نگاه‌ها به درون آمریکا و مسائل آن معطوف شود. هوشنگ حسن یاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج نظامی سلطنتی کانادا، میگوید از منظر تاریخی ایالات متحده نمیتواند از عرصه تحولات جهانی برکنار باشد.
قدرت بزرگی مثل آمریکا نمیتونه در این گرا باشد. آمریکایی‌ها بی نتیجه رسیدن که بایستی در درون فعال بود به تاریخ امنیت رو در درون حفظ کرد. آمریکا به عنوان چنین قدرتی هرگز قادر نخواهد بود و اگر هم در داخل نیروهای مهمی در صدد ایجاد چنین سیاست یا فشارهایی چنینی بر دولت باشند، به طور قطع کشورهای بسیار زیادی که با آمریکا روابط نزدیکی دارند و باز به دلایل دیگری نظیر اونچه که در اوکراین میگذره و یا اینکه روابط سختی که ژاپن و کره جنوبی با چین دارند، وضعیت در خاورمیانه و مناطق دیگر، آمریکا هم برای حفظ منافع خود و هم برای حفظ منافع کشورهای همسو ناچار هست که در عرصه جهانی همواره فعال باشه. به اعتقاد من برمیگرده به بحث‌های داخلی و به نوعی رقابت‌های سیاسی که در این کشور بین دو حزب غالب وجود داره تا اینکه در نظر گرفتن واقعیات در عرصه جهانی.
هنری کیسینجر در مورد عوامل چالش برانگیزی که در کتاب خود با نام نظم جهانی بر آن تکیه کرده و روزنامه واشنگتن پست نیز بر آن انگشت نهاده، میگوید این عوامل چالش برانگیز ایالات متحده را با سیاست خارجی که به عنوان تلاش دائمی برای هدفهای اتفاقی به کار می رود معذب ساخته و پیامدش نیز ناآسودگی بوده است. واشنگتن پست میگوید که 11 سال گذشته سرشار از آموزش و فراگیری برای آمریکا بوده است. اشغال عراق در 2003 میلادی بدترین تصمیم تاریخی آمریکا در سیاست خارجی بود که با مأموریت موسوم به ملت سازی در افغانستان همراه شد. واشنگتن پست در پایان این عبارت را به کار میبرد که اوباما درست میگوید، موارد بسیاری هست که باید درباره آنها بسیار اندیشه کرد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. این آخرین گزارش در مجله شبانگاهی ما بود، اما بمونید تا ثانیه های دیگه سرخط خبرها و برنامه 444 روز رو بشنوید.